یادآور لحظه های شیرین، کیفیتی ممتاز. پوک پوک،
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رب گوجه و تون ماهی با سیبون تو هم بگو رو به راهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره، مواد اولیش عالی، با سیبون تو بگو در چه حالی.
وقت همتون بخیر، از رادیو تهران صدای پایتخت در کنار شما هستیم با آرزوی سلامتی و آرامش و آسودگی خاطر برای شما هموطنان عزیز و مهربان. دعوت میکنم این لحظه برنامه بازار تهران رو از رادیو تهران بشنوید.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح خیر خدمت همه شما همراهان محترم رادیو تهران، برنامه بازار تهران. صبحتون بخیر باشه، انشالله که کسب و کارتون و این هفتهتون پر از خیر و برکت باشه. ممنونم که همراه ما هستید. سامانه پیامکی ما در برنامه بازار تهران 30094. و اما امروز در ششمین روز از آذر 1400 در برنامه بازار تهران شما این بخش ها رو خواهید شنید. ما حتما خبرهای جدید از بازار طلا و سکه و ارز رو برای شما خواهیم داشت. در بازار سرمایه گشت و گذاری خواهیم داشت و تازه ها و اطلاعات خوبی پیرامون این بازار رو تقدیم شما خواهیم کرد. درباره رمزارزها امروز میتونید حتما در برنامه ما بشنوید و خبرهای تازه اقتصادی در کشورمون که با عنوان خبرهای کوتاه تقدیم شما خواهد شد. اما بخش بحث روز امروزمون هم گفتگو با معاون فرهنگی و رسانه‌ای سازمان بسیج سازندگی کشور خواهد بود که در وقت مقتضی تقدیم شما خواهیم کرد. ممنونم که همراه مایید. سامانه پیامکی ما 30094 از الان در خدمت شماست. ما تا حوالی ساعت 11:40 با برنامه بازار تهران با شما همراهیم. و اما بریم به سراغ بخش اول بازار سرمایه همراه با آقای آقا بزرگی. سلام و روز بخیر خدمت شما آقای آقا بزرگی، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. بازار بورس ما امروز با یک مقدار شاخص منفی شروع کرد که حالا دلایل خاصی داره، از جمله این بحث شروع ورژن جدیدی ویروس کرونا که بورس‌های دنیا رو تحت تاثیر منفی قرار داد. هرچند ما اعتماد خاصی نداریم، به هر روی یه مقدار از لحاظ روانی 19500 واحد شاخص ما رو منفی کرد، 1.4% شاخص هموزمون هم 1.1 4500 واحد منفی شده. ارزش معاملات به دلیل اینکه خب به هر حال قیمت‌ها به سطح تقریبا ارزنده ای رسیده بود و در حال حاضر هم هستش، حداکثر 2800 میلیارد تومان بسیار افت کرده حجم معاملات. 12% از شرکت‌هایی که در حال حاضر معامله شدند بین 0.5% تا 3% مثبت هستند، تعداد خیلی کمی هستش، و در مقابل 88% از شرکت‌هایی که به تعداد 670 تا هستش بین 0.5% تا 3% منفی دارن معامله میشن. تعداد صف فروش خاصی ما نداریم به اون صورت.
بله.
اما 480 میلیارد تومان حجمشون میشه که عمدتاً در قالب شرکت‌هایی که پروز هستن روی شاخص تاثیر گذاشته. در مقابل 24 شرکت 90 میلیارد تومان صف خرید داریم. بیشترین ارزش معاملات در صنعت ما مربوط به صندوق‌های قابل معامله شیمیایی و فلزی هستش. بیشترین صف‌های خرید ما کماکان شرکت‌های خودرو و قطعه‌سازی ارتباطی و ماشین‌آلات، در مقابل صنایعی که صف فروش دارن شرکت‌های سرمایه‌گذاری شیمیایی و هتلداری هستش. اثرات مثبت شاخص امروزی که نزدیک 19000 واحد منفی هست، شرکت بورس شستا، فولاد مبارکه، پالش نفت بندرعباس و پارسکی بیشترین ارزش معاملات رو امروز داشتن و همچنین بیشترین اثر مثبت رو بورس انرژی، بورس کالا و همین پارسیتیک و بوتان و فولاد بیشترین اثر مثبت رو داشتن. شرکت های شستا، قدیر، شبندر، شپنا بیشترین اثر منفی رو داشتن. من فکر میکنم حجم معاملاتی که تا این لحظه دیدیم حکایت از این موضوع هستش که رغبت اونچنانی بر فروش نیست، اما به هر حال نمیشه مستثنا بکنیم بورس خودمون رو از سایر بورس های دنیا. جو روانیش به همین ترتیب رقم زده و امیدواریم در پارت دومی که خدمت شما گزارش می‌کنم یه مقدار وضعیت مناسب تر شده باشه.
بله، به امید خدا. خیلی متشکرم ازتون آقای آقا بزرگی، لطف کردید. خدا حافظتون باشه. سپاس.
همینجا همین لحظه با من مهناز شبانی در جریان اخبار دنیای اقتصادی باشید.
در جریان.
صنعت فضایی مورد بیمهری قرار گرفت.
با 10% ظرفیت تو این 10 سال کار کردم.
عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ماهواره نوری 1 میشه به صورت موفقیت‌آمیز قرار گرفت و همین الان داره سیگنال میفرسته، سیگنال عملیاتی و قابل استفاده است. یعنی ما میتونیم این مسیر رو طی بکنیم. نکته دومی که این در واقع عدم موفقیتی یا فیل ها به تعبیر در واقع امروزی ها کاملا بخشی از مسیر موفقیته. یعنی تو دنیا برای اینکه برسن به حتی 90% ضریب اطمینان، بیش از 50 پرتاب برای هر محصول پیش بینی میکنن. ما الان دانشمندامون بعد از 2-3 پرتاب میرسن به نقطه قابل اطمینان که واقعا جای تقدیر دارن. اونم تو شرایط تحریم که کوچیکترین یه پیچ هم به ما نمیدن. مستظر هستید که صنایع فضایی بالاترین استانداردها رو دارن، حتی صنایع نظامی هم استانداردهاشون بالاتره. ما امیدواریم که امروز ریاست جمهور تنظیم دستور دادن در گام اول ما لایه لئور، یعنی 2000 کیلومتر تا 200 تا 2000 کیلومتر رو تثبیت بکنیم، بتونیم در واقع ازش استفاده بکنیم. مستظر هستید که الان منظومه‌های ماهواره‌ای که الان توی دنیا مطرح است تو همین لایه در واقع لئور هست. اگر این رو تثبیت بکنیم و با برنامه‌ریزی که دوستان در واقع دارن انجام میدن، من خیلی امیدوارم که ان شاءالله با کار مجاهدانه و شبانه‌روزی که در دوستان دیدیم واقعا مورد بیمهری قرار گرفتن، با 10% ظرفیت تو این 10 سال کار کردن. اگر ما همون مسیر که حضرت سالی اشاره کرد دهه 80 بوده ادامه میدادیم، الان تو لایجه او بودیم و الان با یک توجه جدی ویژه ان شاءالله به اون نقطه باز خواهیم داشت.
همه ی تحریم های آمریکا باید یک جا برداشته شود.
و دولت جدید هم بدون هیچ گونه لکنتی مواضع خودش رو اعلام کرده.
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه.
مواضع جمهوری اسلامی در این موضوع ماها پیش گفته شده و دولت جدید هم بدون هیچ گونه لکنتی مواضع خودش رو اعلام کرده. تمامی تحریم‌های ایالات متحده به صورت یکجا مؤثر و قابل راستی‌آزمایی همراه با تضمین‌های عینی باید برداشته بشه. این تمام تمرکز ما هست در مذاکرات وین که به صورت جدی و با اراده کامل برای رفع این تحریم‌ها بر ضد مردم ایران ان شاءالله هفته بعد واردش خواهیم شد. خیلی موضع جمهوری اسلامی ایران هم روشن، هم قاطع، هم منطقیه. طرف مقابلی ما نداریم. ما و 4+1 تمرکزمون بر چگونگی رفع تحریم‌های آمریکاست که بعد از خروج ترامپ به صورت غیرقانونی بر ضد مردم ایران اعمال شده.
پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم.
دو ماه پیش یک اقدام خرابکارانه در تسا اتفاق افتاده در کرج که به صورت تلویحی رژیم صهیونیستی مسئولیت اون رو پذیرفت، یعنی هیچ موقع تکذیب نکرد و رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم پذیرفتن. آژانس حتی این قضیه رو محکوم هم نکرد. چگونه ما مجدداً دوربینی نصب کنیم که در واقع منجر به این نشه که ببینن کجا بد عمل کردن، مجدداً همونجا رو بزنن؟
کمالمندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی.
ببین سوال شما و همین مطالبی که میگی به اضافه بعضی موضوعاتی که سوال ما هم هست، یعنی با آژانس وقتی میشیم صحبت میکنیم همین مطالب رو داریم مطرح میکنیم. درسته مثلا فرسون یه محکومیت نیم بند کرده آژانس، ولی خب کفایت نمیکنه. ما هم خواستیم که بالاخره دوربین خودت از بین رفته، حداقل به خاطر دوربین خودت محکوم بکنیم کار رو. ضمن این که خب ما خواسته هایی داریم که این خواسته ها باید توجه بشه. مذاکراتی هم که ما داشتیم برای همینا بود، یعنی این سفر به همین منظور بود. خوبم پیشرفت کردیم، یعنی برخلاف اون چیزی که در رسانه ها اومد ما تقریبا کار رو تموم کرده بودیم، غیر از چند کلمه ای که باقی مونده بود. منتها فرصت نبود، سفر خیلی کوتاه بود و اگر ما چند ساعت وقت بیشتر داشتیم تموم می‌کردیم. کمان که خود آقای گروسی هم اعلام کرده، گفته این اینکانکلوسیو بوده. خب حالا اینکانکلوسیو ترجمه وقتی بخواید بکنید ترجمهش میشه ناتمام. در واقع ما داریم همچنان صحبت می‌کنیم. همین دیروز و پیروز من خودم هم با آقای گروسی در تماس بودم، هم با آقای آپارو در تماس بودم، کارو داریم پیگیری میکنیم، قرار هستش رفت آمد بشه و در واقع تفاهمی که به نفع دو نفر باشه.
در جریان بمانید.
شما شنونده و همراه بازار تهران هستید. ساعت 11:12 است، اما بریم سری بزنیم به بازار طلا، سکه و ارز همراه با آقای کشتیارایی. سلام و روز بخیر خدمت شما آقای کشتیارایی، بفرمایید در خدمتیم.
متشکرم خانم استرودی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله خواهش می‌کنم. امروز شنبه هست، بعد از تعطیلی بازارهای جهانی هر اونس طلا به 1792 دلار رسیده. البته این قیمت به نسبت هفته گذشته 54 دلار کاهش قیمت رو داره. امروز هم البته تا این لحظه نوساناتی رو روی قیمت ارز داشتیم و با توجه به همین نوسانات آخرین نرخ به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 12,400,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 12,600,000 تومان، نیم سکه 6,500,000 تومان، روبه سکه 3,800,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,300,000 تومان تا این لحظه داد و ستد شدیم. قیمت هر اونس نقره هم 23.19 دلار. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم در حال حاضر 5,456,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 1,259,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,679,000 تومان تا این لحظه رقم خورده. آخرش معاملات ارز هم فروش دلار در صرافی‌های مجاز 27,753 تومان، یورو 31,612 تومان. البته من فکر می‌کنم امروز ما تغییراتی رو داشته باشیم با توجه به شروع کاری امروز و انشاءالله فردا در خدمتتون خواهم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از ازتون کشتیارایی، روزتون بخیر و خدا حافظ.
بازار تهران. برنامه علمی آموزشی و کاربردی بازار تهران
به مدیر مسئولی گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری
و صاحب امتیازی شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. شنیدن این برنامه
محدودیت سنی ندارد.
بازار تهران.
سلام، من هادی نجف هستم، کارشناس سواد مالی و میخوام با شما درباره آموزش سواد مالی به کودکان صحبت کنم. سوال میشه که پول تو جیبی باید چقدر باشه؟ شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون مبلغ پول تو جیبی باید چقدر باشه که نه سیخ بسوزه نه کباب؟ نکته اینه که مقدار مشخصی وجود نداره. هر خانواده بسته به توانمندی اقتصادیش، سن کودک، نیازهایی که مدام تغییر میکنه، میزان خرج اون کودک، بازه زمانی که پول تو جیبی پرداخت میشه، همه اینا با هم میزان پول تو جیبی رو تعیین میکنه. ولی خب در هر صورت این پول باید به اندازه‌ای باشه که طبق دسته‌بندی بخشش برای خرج باشه، بخشی برای پسنداز و بخشی هم برای کمک به دیگران. اما چیزی که از مبلغ پول تو جیبی مهمتره، روش پرداخت پول تو جیبیه. مثل هر آموزش دیگه‌ای، مدیریت پول هم باید تدریجی اتفاق بیفته، نه یه شبه. بهتره تو مراحل اولیه پول تو جیبی به صورت روزانه پرداخت بشه و حتی دقیقاً مشخص بشه که بابت چه چیزی باید خرج بشه، وگرنه بچه‌ها از اون طرف بوم میافتن که همه‌شو میندازن تو قلکشون و خرج کردن رو یاد نمیگیرن. یادمون نره پول تو جیبی ابزاریه برای یادگیری مدیریت پول، نه صرفاً پسنداز. پس دقیقاً مشخص کنین که پول تو جیبی امروز مثلا برای خرید خوراکی توی مسیر خونه مامان بزرگه. خب، حالا وقتش شده که اگه پول تو جیبی روزانه‌شو درست مدیریت میکنه، کم کم مبلغ و بازه زمانی رو بیشتر کنیم. مثلا روزانه رو بکنیم هفتگی، 5 تومن رو بکنیم 40 تومن و بعد از یه مدت بازه هفتگی رو بکنیم ماهانه و همواره کنارشون باشین تا پول یک ماه رو بتونن به درستی مدیریت کنن و خودشون رو به آخر ماه برسونن. تأکید میکنم کمکشون کنید که پولشون رو مدیریت کنن، نه اینکه صرفا پس انداز کنن. یاد بگیرن که همیشه بخشی از پول برای خرج کردنه، بخشی برای پس انداز و بخشی هم برای کمک به دیگران. علاوه بر این، سن و سال بچه‌ها که بیشتر میشه، طبیعتا نیازشون هم متفاوت میشه. پس اینم میتونه دومین عامل برای تغییر مبلغ پول تو جیبی باشه. چشم رو هم بذارید میبینید کودکتون داره مبالغ سنگین رو به خوبی مدیریت میکنه. اما حالا اگه پول کم آورد و تقاضای پول بیشتری کرد چی؟ در قسمت بعدی بازار تهران همراه ما باشید تا در این باره صحبت کنیم.
متشکرم از توجه و همراهی شما به برنامه بازار تهران. ساعت 11 و 17 دقیقه و 50 ثانیه است. سامانه پیامکی ما 30094 و البته حتما درخواستا و سوالاتی که به این سامانه ارسال می‌فرمایید رو ما در برنامه‌ها پیگیری خواهیم کرد و امیدوارم که بتونیم پاسخ قانع کننده‌ای هم برای شما پیدا کنیم. بریم به سراغ بازار رمزارزها، همراه بشیم با آقای امید علوی، کارشناس این بخش. آقای امید علوی سلام بر شما، روز بخیر، بفرمایید، در خدمتیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خب
متشکرم.
با توجه به اتفاقاتی که توی هفته گذشته توی بازار رمزارزها افتاده، تقریبا بازار سیر نزولی داشته و تقریبا چند روزی هم در حال رنج زدن بود و
بله،
همه منتظرن تا قیمت بیت کوین و بقیه رمزارزها یه ثباتی پیدا بکنه تا بتونن استراتژی‌های خودشون رو بچینن. در کنار اون توی ایران هم خب دو تا اتفاق مهم افتاده بود. یکی پیشنهاد دولت برای پیشنویس لایحه‌ای رو آماده کرده بود برای مجلس در زمینه ساماندهی صنعت استخراج و همینجور پیشنویسی رو آماده کرده هیئت دولت برای تصویب در زمینه مبارزه با استخراج زیرزمینی. با
خب قرار شد که از بخش خصوصی نظر خواهی بشه و اینها جمع آوری بشه و انشالله بتونه اتفاق خوبی تو این صنعت بیفته، ولی متاسفانه هنوز رنگ و بوی برخوردهای سلبی و غیر کارشناسی رو توی تصمیمات دولت داریم میبینیم.
درست. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون آقای علوی، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
خواهش میکنم، روز شما بخیر باشه.
متشکرم، خدا نگهدار.
اینجا بازار است، برنامه ای از رادیو تهران.
افزایش واردات غیرقانونی به صورت تحلنجی به حدی رسیده است که اخیراً رئیس جمهور برای ساماندهی این مزل ضرب العجل تعیین کرده است. اصطلاح تحلنجی یا کالای همراه ملوان از دیرباز یک رویه قانونی برای واردات کالا و محل ارتزاق ساحل نشینان بوده است که طبق قانون هر ملوان میتواند سالانه 6 بار و حد اکثر به میزان 1500 دلار کالا وارد کند. اما آمارهای رسمی حاکی از آن است که حجم کل کالای وارداتی به صورت تحلنجی به حدود 7 میلیارد دلار رسیده که حدود 4 میلیارد دلار آن به صورت غیر مجاز است. بنابراین فعالیتی که با هدف تشویق ملوانان و امرار معاش مرزنشینان شکل گرفته بود با گذشت زمان از رویه اصلی خود منحرف و به مسیری برای قاچاق گسترده تبدیل شده است. البته واردات این حجم از کالا توسط مرزنشینانی که در شرایط بد اقتصادی به سر میبرند دور از انتظار است و در پشت پرده این ماجرا مافیای قدرتمندی وجود دارد که از این رویه به عنوان پوششی برای پنهان کردن قاچاق گسترده استفاده میکنند. هرچند این مسئله تاکنون انتقادات بسیاری از مسئولان کشور را برانگیخته، اما صرفاً در حد اعتراض بوده و قدمی برای حل آن برداشته نشده است. عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی تیر ماه سال گذشته در واکنش به انتقادات در خصوص عدم کنترل بازار ارز با اشاره به مسئله تحلنجی بیان کرده بود:
به اسم تحلنجی دارن لنجا رو تا کله پر میکنن میارن، هیچ کی جلوشون نمیگیره. این یخچال سایت بای سایت، این تلویزیون ها، اینا از کجا میاد داخل کشور؟
اما همان زمان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به اظهارات همتی بانک مرکزی را به خاطر تأخیر در مشخص کردن منشأ ارز فعالیت تحلنجی مقصر عدم سازماندهی این رویه معرفی کرد. فارغ از پاسکاری مشکلات میان مسئولان، پرسش اصلی اینجاست که چرا رویه قانونی تحلنجی به مسیری برای قاچاق تبدیل شد؟ برخی معتقدند که علت تغییر رویه واردات تحلنجی نبود نظارت و متولی مشخص است و از آنجا که به آن برچسب قانون زده شده هیچ نهادی پیگیر تخلفات این بخش نیست. با نگاهی به آمارهای دولتی میتوان فهمید که تاکنون علارغم ممنوعیت ورود بیش از 2000 قلم کالا و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه قاچاق متوقف نشده است. در واقع کنترل دولت فقط جلوی رویه قانونی واردات را گرفته و کالای قاچاق همچنان به صورت چراغ خاموش از مسیرهای دیگر همچون تحلنجی و کولبری وارد کشور می شود. بنابراین ریشه تبدیل فعالیت‌های نظیر تحلنجی به مسیری برای قاچاق بسته بودن مسیر قانونی برای واردات کالاست. حالا در حالی که دولت 13 نیز همین رویه را پیش گرفته و همچنان ورود بسیاری از کالاها به کشور از مسیر قانونی ممنوع است، رئیس جمهور اخیراً برای سازماندهی واردات تحلنجی ضرب العجل تعیین کرده است. البته قاچاق یک روی سکه واردات تحلنجی است و در طرف دیگر این ماجرا مسئله امرار معاش مرزنشینان از محل این فعالیت وجود دارد. لذا امکان قطع این فعالیت به دلیل گسترش قاچاق امکان پذیر نیست و باید اقدام مناسب دیگری به جهت کنترل واردات تحلنجی اعمال شود. از طرفی گسترش قاچاق به معنای بالا بودن تقاضا برای کالای خارجی است و تا وقتی مسیر قانونی برای تامین نیاز جامعه بسته باشد، جریان‌های غیرقانونی فعال خواهند بود. حال با توجه به تاکید رئیسی، باید دید دولت 13 برای حل مزل قاچاق همان رویه‌های اشتباه قبلی، یعنی کنترل و نظارت را پیش خواهد گرفت یا آن را از ریشه حل خواهد کرد.
بازار تهران را میشنوید. ساعت 11:24 دقیقه است، اما همراه ما باشید تا بخش بحث روز امروز رو تقدیم بکنیم به شما عزیزان. بحث روز. ضمن گرامی داشت هفته بسیج و همه فعالیت های بسیجیان خوبمون در سراسر کشور که انصافا نتایج بسیار مثبتی هم به بار آورده، میخوایم گفتگو بکنیم با آقای فرشاد عالی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای سازمان بسیج سازندگی کشور. آقای عالی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم. ان شاءالله که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید و تبریک عرض می‌کنم این ایام فرخنده رو خدمت شما بزرگواران.
سپاسگزارم ازتون، خیلی متشکرم. آقای عالی، با توجه به اینکه برنامه ما رویکرد اقتصادی داره، میخوام که ازتون خواهش بکنم که با توجه به رویکرد برنامه ما، فعالیت‌هایی که شما در حوزه اقتصادی انجام دادید رو تیتروار برای شنونده‌های عزیز ما بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب ما افتخار داریم در مجموعه بسیج سازندگی در حوزه در واقع ورود مردم به اقتصاد و تسهیل این امر خدمات رو ارائه داده باشیم. مهمترین اقدامی که داریم انجام میدیم که امروز هم در استان قزوین افتتاح بیش از 400 صندوق قرض الحسنه مردمی هست، ورود سرمایه های خرد مردم و سازماندهی این برای حل مسائل و در واقع نیازهای مردمی هست که در حال حاضر بیش از 26,000 صندوق قرض الحسنه در این مجموعه سازماندهی شده که قریب به 5,000 میلیارد تومان در تقریبا 2 سال گذشته گردش مالی داشتن. اینجا ما فقط تسهیلگر بودیم، تصدیگری تقریبا میتونم بگم صفر هستش. امروز نمایشگاهی از دستاوردهای این فعالیت‌های اقتصادی رو شاهد بودیم. خب این مهم هست سرکار، وقتی می‌بینید که با هزینه های اندک و اشتغال پایداری رو در یک مجموعه روستایی، در یک خانواده‌ای که واقعا میتونن در واقع در روستاها بمانن و وارد شهرها و مشکلات و مصائب شهری نشوند و اون صفا و صمیمیت رو داشته باشند رو که در روستاها طبیعتاً بیشتر هست، در شهرهای کوچک بیشتر هست، رو ما بتونیم سازماندهی کنیم و اون بوروکراسی و متاسفانه سختی هایی که برخی از منابع مخصوصا بانک ها داریم رو دیگه اینجا شاهدش نیستیم. ما در صندوق های قرض الحسنه در خرد و خانگی شاهد این هستیم که اولا رویکردشون اشتغال زاست، دوما مردم خودشون ضامن همدیگه هستن. این تعرفی که و این چیزی که قدیم بود و همیشه ضامن همدیگه می شدیم، همدیگه رو حمایت می کردیم، رو در بهترین حالت می بینیم که یک شخص شاید سرخوشه 200 نفر هست اینجا و در واقع 200 نفر رو تونسته مدیریت بکنه. من خواهش میکنم که مجموعه بانک‌های کشور بیش از پیش همکاری رو شروع کردیم، اما بیش از پیش همکاری‌هایی رو داشته باشیم. نکته دوم در حوزه اقتصادی در واقع قطب‌های صنایع تبدیلی است که در اولویت بسیج سازندگی شناسایی این قطب‌ها. ببینید ما الان پایتخت تابلو فرش جهان رو در ایران داریم که تقریبا 70% تابلو فرش دستباف در کشور رو دارن تولید میکنن. در استان آذربایجان شرقی، شهرستان سردرود، همه مردم تقریبا میتونیم بگیم در زنجیره ارزش این فعالیت در مشغول به کار هستن. یک فعالیت بسیار بسیار زیبا، جذاب، درآمدزا. خب نگاه به اقتصاد شما، شهر یک کارخانه هست، این خیلی مهمه. یک شهر یک کارخانه است. ما 435 نقطه شهری کشور رو در واقع شناسایی کردیم، مزیت‌های اون رو. پایتخت در واقع مبل و منبت دستساز جهان در شهر ملایر هست. وقتی میبینید قریب به 20,000 استادکار دارن، در هر خونه‌ای که میبینید بغل دستش یه در واقع کارگاه هست و دارن کار میکنن. این سراسر امید، سراسر شور و هیجان و نشاط و امید به آینده است که میتونیم راحت این بیکاری رو، این معضل رو، اگر انشالله دست به دست هم بدیم و بتونیم حل کنیم. وقتی زنجیره ارزش باشه، خب خیلی جاها مشکل بازاریابی.
بله آقای عالی، صدای شما رو ما با کیفیت خوبی نمیشنویم، اگر ممکنه یا ثابت بمونین اگر که لطف کنین، چون با تلفن همراه گویا صحبت میکنین. الان خوبه کیفیت صداتون، بفرمایید. این جمله آخرتون رو ما نشنیدیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما هستم. ببینید دردم این هست که ما ان شاءالله باید با همه دستگاه‌ها و در واقع مواد زیرب این همکاری رو داشته باشیم، یعنی بیش از پیش همه ما هم این که بتونیم در واقع این زنجیره ارزش رو کامل کنیم. ما در شهری در کشورمون هم در واقع بیشترین میزان تولید درب ضد سرقت رو داریم که نزدیک به 70 کارگاه یک شهر دارن کارگاه در واقع